در این شب پنجم ماه عزای ابی عبدالله به عنوان عرض تسلیت و ارادت به محضر صاحب عزای اصلی این ایام آقامون ولی نعمتمون امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. خداوند انشاءالله این محرم رو آخرین محرم عمر ما قرار ندهد. این توسلات و عرض ارادت های ما رو ذخیره قبر و برزخ و قیامت هممون قرار بدهد. به محضر امام مظلوم کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهداء بنی هاشم بالاخص یتیم 11 ساله امام حسن حضرت عبدالله ابن حسن صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل على محمد. به محضر شفیعه محشر حضرت فاطمه زهرا و این بانو ولی نعمت شهر مقدس قم حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیهما صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فتنه ای که در مدینه بعد از شهادت پیغمبر اکرم رهبری و مدیریت جامعه اسلامی رو به عهده گرفت، کاری کرد که شایسته ترین فرد عالم یعنی امیرالمؤمنین رو کنار زد و نالایق ترین فرد عرب رو که حتی در بین قبائل عرب نه خودش و نه قبیله اش جایگاهی و اعتباری داشت روی کار آورد. بیان صدیقه طاهره سلام الله علیها در کنار قبور شهدای احد به محمود ابن لبید، محمودی که از شاهدان عینی قدیر بود و در فتنه مدینه به عنوان اعتراض به گریه های حضرت زهرا آمد کنار قبور شهدای احد و با صدیقه طاهره گفتگو کرد. حضرت خطاب به او و قاطبه کسانی که شاهدان عینی قدیر بودند و به جای امیرالمؤمنین طاغوت زمان رو روی کار آوردن فرمود: شما کاری کردین، قدمتم من اخره الله و اخرتم من قدمه الله. این جریانی که روی کار آمد به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه شقشقیه بلایی بر سر جامعه آورد که یحرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر. پیرمردها در این فتنه فرسوده شدن و بچه ها در این فتنه پیر، و یک دهو فیها مؤمنون و مؤمنین تا لحظه ای که پروردگار عالم رو ملاقات کنن دچار یک رنج و غربتی شدن. که در یه همچین فضای تیره و تاریکی مولای متقیان بین دو محظور قرار گرفت که با دست خالی بجنگد یا صبر کند. رضا در همین خطبه فرمود فرأیت ان الصبر على هاتا احجا، دیدم از بین این دو انتخاب صبر اگر کنم انتخابی خردمندانه است، اگرچه این صبر هم برای امیرالمؤمنین آسان نبود، چون فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، مثل کسی که خار در چشم و استخوان در گلوس، یعنی یک شب نه علی خواب راحت داشت در این 25 سال و نه آب خوش از گلوی علی پایین رفت، تا جایی که فرمود با چشم خودم می دیدم که میراثم رو دارن به غارت می برن. حتی مذل اول، دوران طاغوت اول گذشت و طاغوت دوم که روی کار آمد، حضرت اینجا قسم خورد و فرمود از عجایب روزگار این بود، کسی که فریاد میزد عقیلونی ولستو به خیرکم، مردم منو رها کنین و به من رأی ندین، من بهترین فرد شما نیستم، از عجایب روزگار این بود، فسیرها فی حوزت خشنا، نه تنها این امانت الهی رو به صاحب اصلیش که من بودم برنگردان، بلکه کسی جای او بر این مسند نشست که تمام وجودش خشونت و توحش بود. و بعد جامعه تحت رهبری تقریبا 11 ساله او به این 4 بلا گرفتار شد. اینجا دیگه حضرت قسم خورد، این عباراتی که تو خطبه شقشقیه هست و جا داره که مخصوصا طلاب عزیز و جوانهای تحصیل کرده ما بر سر سفره این نهج البلاغه و مخصوصا این خطبه که آسیب شناسی دوران 25 ساله خانه‌نشینی امیرالمؤمنین است، محققانه بنشینن و استفاده کنن. این عباراتی که حضرت اینجا دارن به کار میبرن از منظر مظلومی نیست که حقشو خوردن. حضرت چنان منصفانه و محققانه و واقع گرایانه دارن گزارش میدن که حقیر حدود 50 مصدر از مصادر تاریخی اونها رو وقتی بررسی کردم دیدم کاملا منطبق بر خطبه شقشقی است. یعنی اینگونه نیست چون حقشو خوردن و بردن خلاف واقع داره حرف میزنه، چون مظلوم واقع شده، نه، بسیاری از مصادر تاریخی و حدیثی خود اونها به این شناسنامه 25 ساله اعتراف میکنن که حالا در مقام رسانه نمیشه بسیاری از جزئیات رو بیان کرد. اینجا امیرالمؤمنین فرمود جامعه‌ای که تحت زعامت او بود به 4 بلا دچار شد. فمنی الناس لعمر الله حضرت قسم خورد به خبتن و شماسن و تلونن و اعتراضن. این جامعه شد یه جامعه طاغی و سرکش، این شد یه جامعه درو و بلکه جامعه ای که مملو و از منافقین شد و دائما این جامعه به جای اینکه در مسیر صلاح قرار بگیره راه رو اشتباهی طی می‌کرد. و دوران او هم تمام شد که حضرت باز اینجا یه تعبیری دارن، صبرت و اینجا هم صبر کردم، اون هم فی شدت المحنه، خیلی برام سخت گذشت ولی این دوران رو هم طی کردم و صبر کردم تا طاغوت سوم روی کار آمد، که وقتی او روی کار آمد تعبیر حضرت اینه: یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربی. خیلی تعبیر دقیقی است، هم ادبی است و هم تیر خلاص رو حضرت زدن. به قول ما فرمود کسی روی کار آمد که مثل شتری که مدتها علف تازه بهاری ندیده باشه و وقتی علف تازه بهاری میبینه چنان با حرص و ولع اون رو میخوره و پایمال میکنه. اینها وقتی روی کار آمدن بیت المال رو غارت کردن، که حضرت تعبیرش از بیت المال اینجا مال الله، و کار رو به جایی رسوندن که تمام کارگزاران دولتی او شد عمال بنی امیه، کسانی که پیغمبر اکرم اونها رو تبعید کرده بود، مثل حکم ابن ابی العاص. اینا پشت سر پیغمبر راه می رفتن، پیغمبر رو مسخره می کردن. از محضر پیامبر عذر میخوام، پشت سر پیامبر شکلک در میآوردن، پیغمبر رو حجب میکردن. پیامبر اینا رو تبعید کرد، اما وقتی او روی کار آمد تمام کسانی رو که پیامبر تبعیدشون کرده بود از مدینه، او با کمال جسارت به سنت نبوی اونها رو برگردوند، بهترین و مهمترین پست ها و مناصب سیاسی رو به اونها داد، که پست نخست وزیری رو داد به مروان، شخصیتی که در تاریخ دارد اولین کسی که علنی در ملأ عام به امیرالمؤمنین فحش میداد، یعنی تعمدن در رهگذر می ایستاد که امیرالمومنین هم از اون کوچه و محله عبور کنه و رو در روی امیرالمومنین فحاشی می کرد. بهش گفتن چه می کنی مروان؟ گفت لا یستقیم الامر الا بذالک. این عبارات رو تعمدن عربیشو میخوانم که عزیزان ملکه بشه برای ذهن شریفشون. اینا پایه ها و زیربناهای تأسیس حکومت اموی است. اینجا مروان گفت پایه های حکومت اموی جز با تخریب علی ابن ابی طالب بنا نخواهد شد. پس بنای لعن و فحاشی رو ما شروع نکردیم، شما شروع کردیم. این شخصیتی که در قتل امام حسن مجتبی شریک است و وقتی دستور دادن بدن رو تیرباران کنن او تیرباران کرد. 70 چوبه تیر نه به تابوت به کفن خورد. امشب شب یتیم امام حسن دیگه. و کاری کرد که روایات ما میگن شکت اکفانه به سهام، که از اینجا معلوم میشه امام حسن چند تا کفن داشت. اما کفنها سوراخ سوراخ و پاره پاره شد که ابی عبدالله مجبور شد دوباره بدن رو کفن کنه. بعد تا به بعضی نقلها داره دفن امام حسن به خاطر همین تیرباران کردن و غرق خون شدن بدن به تعویق افتاد. ندیدم جایی غسل مجدد اشاره شده باشه، ولی بعید نیست چون کفن آغشته به خون شد. این شخصیتی که در همین 27 رجب یک شب قبل از اینکه ابی عبدالله از مدینه خارج بشه، وقتی نامه یزید آمد برای ولید ابن عتبه والی مدینه، مروان آمد پیش او گفت حسین ابن علی رو نذار از مدینه بره، همینجا سرشو ببر. این شخصیت که هر چه راجع به پستی و رذالت او بگیم کمه. ما باید شناسنامه بنی امیه رو بشناسیم تا بدونیم وجود نورانی امیرالمؤمنین و سیدالشهدا با کیا و با چه جریانی درگیر بودن، و الا عظمت کار امیرالمؤمنین و سیدالشهدا فهمیده نمیشه. تعرف الاشیا به ازداده ها. اینا روی کار آمدن، مهمترین مناصب سیاسی رو به عهده گرفتن و بیت المال رو به شدت غارت کردن و کاری کردن که خود صحابه به نقل علامه امینی رضوان الله تعالی علیه 80 نفر از صحابه تصمیم گرفتن او رو ترور کنن و بکشن، و این کارو کردن. 3 روز تمام منزلش رو محاصره کردن که خبر وقتی به امیرالمؤمنین رسید علی خوشحال نشد، نه به این معنا که علی ارادت به اون قاصبین داشت، نه، اما این هم جلوه دیگری از فتنه بود تو مدینه. لذا فهم این که فتنه چند بعد داره کار بسیار سختیه. بعضیا فکر میکنن فتنه یه بعدیه، یه سو داره، یه چهره داره. نه، اصلا فتنه حداقل 2 چهره داره، چون به تعبیر امیرالمؤمنین از اختلاط حق و باطل فتنه درست شده. پس قسمتی از حق رو گرفته، قسمتی هم از باطل رو به هم مخلوط کرده، شده فتنه. حتما 2 چهره دارد، بیشتر حالا نداشته باشه بمانه. روی کار آمدن اینها فتنه اول بود، اما ترور و کشتن اینها هم فتنه دیگری بود که خیلی ها اینها رو نفهمیدن. البته اونهایی که ملازم امیرالمؤمنین بودن شخصیتشون اجل از این بود که اینجا دوچار کچفهمی و نفهمی بشن. نه، دقیقا تو مدار امیرالمؤمنین حرکت کردن و تو این فتنه سقوط نکردن. خب مولای متقیان برای اینکه جلوی این فتنه رو تو جامعه مدنی بگیرن و اجازه ندن جامعه اسلامی بعد از پیغمبر دچار فتنه جدیدتری بشه، دو مرتبه این محاصره رو شکستن، توسط امام حسن حتی به او آب رساندن که همگان بدانن علی تو این فتنه سهیم نیست. اگرچه می دانستن امیر المؤمنین زخم خورده این قاصبینه، زا هیچ ارادتی به اونها نداره، اما این روی فتنه رو هم علی راضی نیست و اجازه نمیده، چون افقی که امیر المؤمنین نگاه میکنه فقط پس گرفتن منصب خلافت نیست، آینده جهان اسلامه. آنچه که امیر المؤمنین داره میبینه و خیلی از فقهای مدینه و صحابه پیغمبر تو مدینه ندیدن، حتی نفهمیدن و به مخیلشونم نمی گنجید، این بود علی نگران اون اسلام نابی بود که پیامبر براش خون دلها خورده بود، ازا به هیچ قیمتی اجازه نمیداد اون اسلام به خطر بیفته. نه اینکه علی دلسوز اینها باشه، اما هر طوری بود بعد از 3 روز محاصره، طراحان فتنه که همون مثلث جنگ جمل بودن کاری کردن که او رو کشتن و بعد حتی اجازه ندادن پیکر او رو به قبرستان مسلمین منتقل کنن، او رو بردن تو قبرستان یهودی های مدینه دفن کردن، که بعدها معاویه روی کار آمد به بهانه توسعه قبرستان بقی اون 2 قبرستان یهودی بنی سالم و بنی مخزوم رو به اینجا متصل کرد و امروز حاجی ها فکر میکنن او مدفون در بقیه. نخیر، او مدفون در همون قبرستان های یهوده. خب از همینجا جریان بنی امیه قوت گرفت، چون تمام کارگزاران و عمال از بنی امیه بودن و فتنه بنی امیه شکل گرفت، فتنه ای که مولای متقیان در خطبه 93 فرمود ان اخوف الفتن عندي علیکم فتنه بنی امیه، ترسناکترین و خطرناکترین فتنه نزد من علی برای شما امت اسلام فتنه بنی امیه است، که حضرت او رو تشبیه کردن به فتنه دوران جاهلیت، که این خودش جای بسی تحقیق و پژوهش داره این وجه شبه برای چیه که اینقدر حضرت نگرانن. خب 20 سال تمام از سال 20 هجری تا 40 هجری یکی از استاندارهای دوران خلافت اینها معاویه است که استاندار منطقه شام است، منطقه‌ای که بعدها به مدت 20 سال 40 تا 60 هجری شهادت امیرالمؤمنین تا 60 هجری یعنی روزهای پایانی عمر معاویه، او دیگه حاکم مطلق این منطقه بود با شهادت امیرالمؤمنین و امام حسن سلام الله علیه. از اینجا فتنه بنی امیه تقویت شد. ادامه مباحث شبهای گذشتمون، و از اینجا اون قصه ای که بعدها در مجلس یزید تو اشعار یزید میبینیم از اینجا کلید خورد، این که به سر مطهر چوب میزد و میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اون جا اولا وحی نزل، یعنی انکار رسالت، انکار وحی. از اینجا کلید خورد، چون ابوسفیان وقتی آمد به سومی تبریک بگه، گفت دو تا نصیحتت میکنم. نصیحت اول این که نه قیامتی هست، نه وحیی هست، نه رسالتی. هر چقدر میخوای بیت المال رو غارت کن. و نصیحت دوم این که به هیچ قیمتی نذار کار به دست بنی هاشم و علی ابن ابی طالب بیفته. همین آدمی که روزهای اول مظلومیت امیرالمؤمنین آمده بود با امیرالمؤمنین بیعت کنه و به جنگ اون قاسبین بره، عباس عموی پیامبر رو واسطه کرد. خطبه پنج نهج البلاغه رو ببینین که البته مرحوم سید رضی بیان و گفتگوی امیرالمؤمنین و بناست تو نهج البلاغه بیاره، ولی طبری که حدود تقریبا 100 سال قبل از اوست کامل سخن او رو نقل میکنه. این آدمی که اون موقع به امیر المؤمنین آمد گفت ابسط یدیک، دستتو دراز کن من با تو بیعت کنم و 1000 شمشیر زن بیارم ریشه اینها رو از مدینه بکنم، 13 سال بعد آمده به او داره میگه که وحی دروغه، قیامت دروغه، خبری نیست، تا میتونی غارت کن و تا میتونی حق علی رو بخور. امیرالمومنین هم به هر قیمتی که اجازه نداریم با باطل دست بیعت بدیم. حضرت فرمود که تو کی خیرخواه اسلام بودی که الان خیرخواه شدی؟ شق و امواج الفتن به سفن النجات. من میدونم مدینه دوچار فتنه شده، ولی فتنه رو باید کشتی نجات هدایت کنه و جلوشو بگیره، و این سفن نجات ما اهل بیتیم، تو چی کاره ای؟ این رگه ها داره یکی پس از دیگری نمایان میشه. به کجا میخوایم برسونیم؟ به گودال قتلگاه. از کجا شروع کردیم؟ از همون جایی که اهل بیت شروع کردن، از فراموشی قدیر و روی کار آمدن جریان سقیفه. اینجوری نیست که کربلا رو برای فهمش تو کربلا جستجو کنی. برای فهم واقعه قتل سید الشهدا یه ذره بیای عقبتر بری تو مردم شناسی و جامعه شناسی کوفه بررسی کنی. نه، این تحلیل ها ناقصه. تحلیل درست همونیه که اهل بیت به ما نشون دادن، و اهل بیت از اونجا شروع کردن. کجا؟ یه بار دیگه یادآوری کنیم، یوم السقیفه و احراق البیت و قتل محسن ابن علی، از اونجا شروع کردن و فرمودن این واقعه برای ما اهل بیت از کربلا تلختر و جانگداستره، چون لأنه اصل یوم العذاب، این ریش است. خب این جریان روی کار آمد که بعدها میبینیم قوی ترین رگه های این تشیعی که ارادت تام داره به قاسبین در کوفه، در نام نگاری های قاتلین ابی عبدالله به ابی عبدالله به چشم میخوره. خوب دقت کنه، دو شب دیگه، شب هفتم محرم و روز هفتم، روز بستن شریعه فرات، بعد از اینکه عمر صد وارد کربلا شد، هر روز داره به این لشکر اضافه میشه که تا 35,000 نفر رو تا روز تاسوعا، قول مشهور تاریخه، غیر مشهورشو کار ندارم که بعضیا گفتن تا دروازه کوفه لشکر رفته بود، هر روز 5,000 نفر، 4,000 نفر، 10,000 نفر داره اضافه میشه. خب روز هفتم کی اومد کربلا؟ عمر ابن حجاج زبیدی با 4,000 نفر. او کیه؟ او از ارادتمندان تام طاغوت سومه، یعنی اصلا او علم شیعه عثمانیه. رضا وقتی رسید کربلا، جسارتی که به ابی عبدالله کرده ما باید بدانیم چیه، که این جسارت ریشش به کجا برمیگرده. گفت حسین به خونخواهی اون خلیفه ای که 3 روز آب رو به روش بستن، آب رو به رو تو زن و بچت میبندم. از اینجا عقیده او لو رفت. او شیعه عثمانیه، نه شیعه علوی. تمام این فرماندهانی که هر کدام با 5,000 نفر، 4,000 نفر آمدن، که تقریبا از امشب دیگه بعضی از اسامی اونها رو خواهیم برد، تماما معتقد به این عقیده ان، یعنی کربلا تقابل شیعیان عثمانیست با شیعیان امیر المؤمنین و سید الشهدا. این جریانی که در کوفه بسیار جریان ریشه داریست و در مقایسه امیر المؤمنین با اونها قائله که اونها افضل از امیر المؤمنین. خب اینا اگر به فرزند علی نامه بنویسن، اعتباری به نامه هاشون هست؟ اینا نامه نوشتن: حجار ابن ابجر، شبس ابن ربعی، عمر ابن حجاج زبیدی، اینا نامه نوشتن، سنان ابن انس، عمر ابن سعد. که دیشب عرض کردم وقتی این نامه رسید، یه نامه